آقای سلامتیان اکبر هاشمی رفسنجانی به تاریخ پیوسته، ولی آیا او یک فرد بود و با پایان عمر او این فرد دیگر در میان ما نیست یا یک تفکر؟
ببینید، شکی نداره که در جوامعی که نهادهای سیاسی پا نگرفتند مسائل سیاسی شخصی بشه، حتی شکل گرفتن افکار سیاسی هم شخصی بشه، حالی که واقعیت عبارت از این مسئله نیست. معمولا سیاستمداران یا متفکرینی که خیلی به خودشون اتکا دارند تصور این رو میکنند که غیر قابل جانشینی هستند، تصور میکنند افراد تکی هستند که در تاریخ آمدند، مادر تاریخ اونها رو زاییده و با اونها تاریخ پایان میشه. اما واقعیت تاریخ عبارت از اینه که مسائل از نقطه نظر شخصی و فردی، چه در زمینه اندیشه چه در زمینه عمل، بیشتر به خصوص در میدان سیاست در گروی تحول سیاسی، تناسب قوای سیاسی است و حتی بزرگترین آدمها، رجال سیاسی و متفکرین هم بدون جانشین نمیمونند. زمان برای خودش شخصیت‌های جدید خودش رو می‌سازه. البته در ایرانی که نهادها ضعیفند، گرایش به این هست که همه مسائل رو در چهره یک شخص ببینند و به نوعی دیو و فرشته بسازند.
محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، هم از شهر دورهام به ما پیوسته. آقای کدیور، از نظر شما اکبر هاشمی رفسنجانی فردی بود دارای نفوذ سیاسی بسیار و در مقطعی قدرتمند، یا اینکه یک جریان سیاسی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان ما. البته ایشون یک فرد متنفذ بود و حزب کارگزاران سازندگی هم از پیروان ایشون بودن، اما اینکه بعد از ایشون مسائل چگونه ادامه پیدا بکنه به شرایط متعددی بستگی داره. هاشمی رفسنجانی فی‌الواقع دو چهره داشت. یه چهره تا سال 84 که در تمام مسائل مثبت و منفی نظام جمهوری اسلامی شریکه. از 1384 تا 95، یعنی 11 سال آخر، در مجموع به منتقدین درون حاکمیت نزدیکتر شد. بنابراین و مشی معتدلی هم داشت در مقایسه با فرض بکنید افراد دیگر. آقای روحانی رئیس جمهور یکی از پیروانش هست. در بیت آقای خمینی ایشون نزدیکان متعددی داره. در حوزه علمیه و در مجموع در بین مسئولین حکومتی هم افرادی هستن که با ایشون هم فکر باشن. لذا یک چیز بینابین میشه، نه جریان مستقل بود که بخوایم از اون نام ببریم و نه صرفا یک شخص منفرد بود، چیز بینابین.
آقای سلامتیان، شما اشاره کردید که باید تحول سیاسی رقم بخوره. آیا شما کسی رو میبینید که در هیئت و در قامت اکبر هاشمی رفسنجانی ظاهر بشه و این تحول سیاسی رو بعد از او در حقیقت میراثداری بکنه و رقم بزنه؟
نه، در یک چهره یک فرد این امر رو دیگه میسر نمیبینم. اما به طور کلی معتقدم جمهوری اسلامی بعد از 37 سال در حال عوض کردن نسله. آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای آخرین افراد هستند. حتی میتونم بگم که آقای رفسنجانی آخرین فرده. از جهت نمادین بگم خود این که آقای رفسنجانی الان که فوت شده رهبر جمهوری اسلامی برش نماز میخونه، علی رغم اون که او رو بی وسیلت شناخته بودند و در مقبره آیت الله خمینی، حتی در داخل ذریحی که برای ایشان ساختن کنار فرزند خونی او دفن میشه، نشان دهنده یک تحول عمده در تاریخ جمهوری اسلامی است. نسلی عوض شده. صرف نظر از نسلی عوض شده، به طور کلی جمهوری اسلامی علی رغم موانعی که در راه نهادسازیش وجود داشته به علت حضور فوق‌العاده زیاد آقای خامنه‌ای، تقسیم نامتعادل اختیارات و قدرت‌ها در قانون اساسیش بین اصل پنجم و اصل ششم که عملاً رئیس جمهور رو بدل به یک نخست وزیر مسئول امور تصدی که منتها انتخابی هست بدل کرده، با وجود همه این حرفا اگه در روند 37 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنیم میبینیم مقدار بسیار زیادی مسائل نهادینه شدن. کم کم نهادینه شدن مسائل معناش عبارت از اینه که کم کم نهاد و بستر اجتماعی چنان جانشین چهره و شخصیت سیاسی میشه که شخصیت سیاسی متناسب خودش رو هم بسیار زودتر از اونچه که ما فکر میکنیم، بدون این که در انتظار ناجیانی که از فراز ابرها آمده باشند، پیدا میکنه و میسازه.
آقای کدیور، برداشت من از حرفای شما این بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه های مختلف فردی بود که کارش شاید نیمه تمام موند یا نیمه بود. منتها وقتی نگاه میکنیم به فضای سیاسی فعلی، ما الان مثلا جریان اصلاح طلبی رو داریم، مثلا جریان معتدل و میانه رو داریم که خیلی ها میگن هر دوی این جریان که نمود سیاسیشون هم در شخصی مثل حسن روحانی تجسم پیدا میکنه که قدرت رو هم در دست داره، وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و او چیزی که باید رو از خودش بر جای گذاشته.
فضای جمهوری اسلامی تو این 14 ژلاتینی بوده، یعنی این که سیال بوده. هم آقای رفسنجانی، مرحوم آقای رفسنجانی تغییر کرد، هم اصلاح طلبان و چپهای سابق و هم آنها که خودشونو اعتدالگرا میدونن یا اصولگرا میدونن، تو این 14 نگاه کنیم جاها خیلی وقتا با همدیگه عوض شد و داد و ستدهایی هم صورت گرفته. بله، هاشمی رفسنجانی فی الواقع زمینه اول امانتداری کرد، در انتخابات 76 جلو تقلب رو گرفت، من دقیقا یادم اون زمان، و بعد امکان آمدن آقای خاتمی به صحنه سیاسی ایران عنوان رئیس جمهور فراهم شد. از این حیث هاشمی کمکی کرد به اصلاح طلبان اون دوره، و بعد از اون هم برای وقتی که کاندیداتوریش رو لغو کردن و رد صلاحیتش کردن، یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، هم از لطیفه‌های تاریخ هست، و بعد ایشون خب آقای روحانی به عنوان نامزد مطرح شد، حمایت آقای هاشمی از ایشون تعیین کننده بود، در عین این که حمایت آقای خاتمی، آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی هم تأثیر داشت. بنابراین میشه پذیرفت که هاشمی رفسنجانی کمک کرده در لااقل در این هم دوران اصلاحات هم در بعد از جنبش سبز به فضای سیب روانتر شدن فضای سیاسی ایران کمک کرده به شکل واقعی گرایانه. اگرچه نمیشه از نظر دور داشت که ایشون در دهه اول و لااقل در تا سال 84 هم موزه به خصوص در مسائل فرهنگی و سیاسی موزه قابل دفاعی نداشته، یعنی در سیاحت جمهوری اسلامی متاسفانه ایشون شریک محسوب میشه.
آقای سلامتیان، اگر بخوایم در مجموع یک شخصیت سیاسی قدرتمند و با نفوذ رو دربارش صحبت بکنیم که عمرش پایان یافته، چه میراثی از او برای ایران بر جا مونده؟
ببینید، آقای رفسنجانی همجوری که خودش میگه عملاً جمهوری اسلامی است، میشه گفت به یک شکلی از نقطه نظر جا انداختن بنای جمهوری اسلامی است. اگر طرح جمهوری اسلامی در آقای خمینی تبلور پیدا کرده، بنایی که او را ساخته در دوره‌های گوناگون، معمار نمیگم، بنا آقای رفسنجانی بوده. آقای رفسنجانی به همین علتی که امروز اولین شعاری که در جماران وقتی که جنازه ایشان را آوردند میگویند، میگویند عزا عزاس، امروز جمهوری اسلامی صاحب عزاس، نمیگن فلان شخص فلان آدم. بله، جمهوری اسلامی امروز بنای خودش رو از دست داده.
خب آقای سلامتیان، وقتی میفرمایید، ببخشید همین نکته، وقتی میفرمایید ایشون بنا بود از نظر شما نه معمار، منظورتون اینجا ارائه کدوم تفاوته؟
ببینید، این رو وام میگیرم از یک اظهار نظری که یک زمانی از آیت الله منتظری شنیدم در مورد آقای رفسنجانی. در زمانی که نماینده مجلس بودم، وقتی خدمت ایشان رسیدم و گله‌هایی داشتم از وضع مجلس، صحبت کردم، گفتم آقای رفسنجانی آدم با فراستی هست، با کیاسته، نمیدونم چرا بعضی وقتها شأن خود مجلس رعایت نمیشه. آقای منتظری به من گفت فراست ایشان کاسبکارانه است، معنای این امر عبارت از اینه که بسیار عملی، عملگرا و با دورنمای کوتاه مدته، یعنی به صورت استراتژی دراز مدت نیست. با وجود این آقای رفسنجانی در چندین دهه جمهوری اسلامی در بالا و پایین این امواج و همون ترتیبی که آقای کدیور هم بیان کردن با دورانهای مختلف توانسته این عملگرای بنایی خودش رو ادامه بده، به ترتیبی که امروز بنای جمهوری اسلامی مرکب از نهادهاش، مجمع تشخیص مصلحتش، خبرگانش، قانون اساسیش، رئیس جمهورش، رهبریش، همه این حرف ها نشان آقای رفسنجانی رو میبینیم. اما به نظر من این بنا خودش بنا به دلایلی شکل گرفته. ببینید برای این چه بجمع این بنا چجوری شکل گرفته؟ در این روزها خیلی مقایسه میکنند به علت اینکه شب شهادت امیر کبیره آقای رفسنجانی هم وفاتشون با اون همزمان شده. منو به یاد مقایسه تاریخی، منظور استدلال نیست، شباهت فقط. امیر کبیر برای برآوردن ناصرالدین شاه قاجار شاهزاده جوان نقشش اگر بیشتر نبود کمتر از نقش آقای رفسنجانی برای برآوردن آقای خامنه ای نبود. اما امیر کبیر 20 و چند ماه بعد در حمام فین کاشان رجش رو زدند. اختلاف نظر آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی از اختلاف نظر امیر کبیر و ناصرالدین شاه جوان چندان کمتر نبود، اما بعد از دو دوره ریاست جمهوری و بعدش چندین دوره دیگه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت، امروز آقای خامنه ای بر جنازه آقای رفسنجانی نماز میخونه. این نشون دهنده اینه که در خود برهوت ایرانی یک سلسله مسائلی دارند نهادینه میشن، آئین پیدا میکنن، و هر جامعه‌ای که آئین پیدا کرد، پدیده‌های سیاسی کم کم درش به اشکال دیگری حل و فصل میشن تا کشتی گرفتن افراد در رأس قدرت.
بسیار خوب. آقای کدیور، شما تمایل دارید که نشون دادید در پاسخ به سوال قبلی که یک مقداری در مورد کارنامه فرهنگی اکبر هاشمی رفسنجانی هم صحبت بکنید. بسیاری ها او را یک روحانی میشناسند که از بستری محافظه‌کار برخاست و از خودش چهره مدرن در میان روحانیت نشون داد. به نظرم میاد که شما چندان با این موافق نیستید.
مخالف نیستم. ببینید آقای رفسنجانی نه سیاه سیاه بود، نه سفید سفید بود. یعنی دیو فرشته که آقای سلامتیان هم اشاره کردن، خاکستری بود. به نظرم در دوره دوم زندگیش ایشون خاکستری متمایل سفید بود، در دوره اولش خاکستری متمایل به تیره بود، اما تیرگیش از تیرگی کارنامه آقای خامنه ای کمتر بود در همون دورم. چند نکته رو میخوام اینجا عرض کنم کوتاه. نکته اول، به نظر من مهمترین میراث سیاسی و فرهنگی هاشمی رفسنجانی کتاب خاطراتشه، خاطرات روزنگارشه. مسائل سیاسی فراموش میشن، اکثرش هم همین. حالا اینکه ایشون معمار بود، بنا بود، هرچه بود درسته، اما نکته اساسی اینه که ایشون شاید تنها کسی باشه که توی رأس در رده اول قدرت ایران بوده در نزدیک دو دهه، بیش از این حدود، و روزانه خاطرات خودشو نوشته. در بسیاری از موارد تنها سندی که ما الان از اون دوران داریم همین خاطرات هاشمی رفسنجانی با همه فراز و فرودش است. بنا این 14 جلدی که تالا چاپ شده در برخی موارد منبع منحصر به فرد تاریخ جمهوری اسلامی حتی برای ارزیابیش. نکته دوم اینه که هاشمی در مجلس بازنگری، شورای بازنگری قانون اساسی چند نظر مهم داشته، البته عمرش کفاف نداد که اینها رو محقق کنه. یکیش این بود که ایشون قائل بود که دوران زمامداری میباید 10 سال باشه، محدود و 10 سال باشه، نهایتش 10 سال دوم هم قابل تمدید باشه. این حتی رأی گیری شد، رأی هم اوورد. همون زمان آقای فاضل لنکرانی نمیدونم با یه چشم‌بندی مسئله رو عوض کردن، از خارج از حتی شورای بازنگری، که نمیدونم نماینده امام زمان نمیتونه امروز نماینده باشه و فردا نماینده نباشه. یک نکته. نکته دوم این که ایشون با صراحت قائل به نظارت بر عملکرد مقام رهبری بود. ببینید آقای خامنه‌ای تا الان به همچو امری تن نداده، اصلا قائل نیست، میگه نهایتش شما حق دارید نظارت بر بقای شرایط داشته باشید، عملکرد من قابل نظارت نیست، و همه حرف همین. ایشون تو مصاحبه ای در سال 84 با مجله مجلس خبرگان با صراحت رو ذکر کرده و مهمترین مدافع نظارت بر رهبری بود. این هم نکته دومشه. نکته سومش، ایشون واقعا رهبر رو منتخب مجلس خبرگان میدونست، نه منصوب خدا و پیغمبر امام زمان، چیزی که در تلقی رسمی است. این سه نکته فی‌الواقع از نکات امتیازات فکر فرهنگی ایشون هست. در حوزه فرهنگ البته ایشون در زمان ریاست جمهوریش و هاکذا در دوره اول چندان برجسته نیست، یعنی اینکه زمام ایشون فقط اقتصاد رو چسبید و عملا فرهنگ رو با آقای خامنه ای سپرد. در حوزه فرهنگ هم اون چه که حتی در دوره ریاست جمهوری ایشون هم اتفاق افتاد سیاست‌های فرهنگی مقام رهبری بود و نه ایشون، و ایشون به لحاظ به عنوان ریاست جمهور مسئول بود، نباید زمام امور فرهنگ و سیاست داخلی رو به دست رهبر میداد. این از جمله منفی کارنامه ایشون است.
ممنونم از محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک از شهر دورهان با ما، و احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس.